لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
پنجشنبه، آغاز ماه گرم با تگرگ و تند باد همراه شد. امروز لای دانشنامه جوانان کاغذ روغنی پیدا کردم که بچه‌ای کوشیده بود روی آن نقشه آمریکا را روبرداری کند و پشت آن کاغذ روبروی نمای کلی نقشه فلوریدا و خلیج مکزیک فهرست تایپ شده ای از نام بیشک هم کلاس های لو در مدرسه رنزدیل بود. شعری بود که خیلی زود از بر شدم. انجل گریس، آستین فلوید، بیل جک، بیل مری، باک دانیل، بایرن مارگریت، کمبل الیس، کارماین روز، چتفیل فلیس، کلارک گوردن، کون جان، کون مریان، دانکن والتر، فالتر تیت، فتنیجیا، استلا، فلشمن، ایروینگ، فاکس جورج، گیلیف میبل، گودویل دانالد، گرین لوسیندا، همیلتون مری روز، هیز دولورس، هانگ روزالین، نایت کنث، مکو ویرجینیا، مک کریستال ویویان، مک فیت ابری، میراندا انتونی، میراندا ویولا، رزاتو امیل، شلانکر لینا، سکات دونالد، شریدن اگنس، شروا، اولک، سمیت، هیزل، تالبوت، ادگار، تالبوت، ادوین، وین، لال، ویلیامز، رالف، ویند مولر، لویس. یک شعر واقعی. وقتی اسم هیز دولورس را در سایه نامهای خاص کشف کردم، چقدر برایم عجیب و شیرین بود. با دو محافظ شخصی از روز، شاهزاده افسانه‌ای میان دو ساق دوش. دلم می‌خواهد آن لرزی را که دیدن این اسم در میان اسمهای دیگر به تیره پشتم داد برایتان تحلیل کنم. چه چیزی چنان مرا به هیجان می آورد که نزدیک است اشکهایم سرازیر شوند؟ اشکهای فراوان و داغ و درمانندی که شاعران و عاشقان می ریزند. به راستی چه چیزی؟ آخر علت هیجان من از دیدن این اسم ناشناس عزیز در پی آن نقاب رسمیش دولورس و آن جا به جای نامعنوس نام و نام خانوادگی که یک جفت دستکش نو یا شبیه یک رخپوش نو میمان چیست؟ آیا رخپوش واژه کلیدی نیست؟ آیا به این دلیل است که همیشه لذتی در رازهای پیچیده و ناشفاف نهفته و رخپوشی آویخته که تو به تنهایی برگزیده شده ای تا از پس آن گوشت و پوست و چشمی را که به تو لبخند می زند ببینی؟ یا آیا به این دلیل است که می توانم همه همکلاس های دوروبر عزیز اندوهگین و گرفتم را مجسم کنم. گریس و جوش های رسیدش، گینی و پاهای سستش، گردون جلق زن سرکش، دانکن دلغک بدبو، اگنس ناخونخور، ویولا با جوش های سرسیاه و پستان هایی که بالا و پایین می پرند، روزالین زیبا، میری روز تیر پوست، استلای دوست داشتنی که به غریبه ها اجازه داده بود است بزنند، رالف قلدر دوست، ایروین که برایش بسی متاسفم، و او که در میان همه نام ها گم شده، با مدادی به دندان جویده، منفور معلم ها و مجذوب نگاه پسرها که بر مو و گردن او خیره مانده. لولیتای من. جمعه. آرزو می کنم فاجعه‌ای وحشتناک رخ دهد، چیزی مثل زلزله، انفجاری بزرگ. خانم هیز یک ریز و طولانی با همه می رود و مایل ها از خانه دور می شود. لولیتا در آغوش من اشک می ریزد و من، مردی آسود خاطر، سرخوش در میان این خرابه ها. شگفتی او، توضیح های من، دلیل و برهان هایم، نالیدن هایم، خیال بافی های بیهوده و احمقانه. یک هامبرت شجاع ممکن بود با او نفرت انگیزترین بازی ها را بکند، مثلا در روزی مانند دیروز که دخترک دوباره به اتاقم آمد تا نقاشی هایش را نشانم دهد، کار دستی های مدرسه. شاید آن هامبرت به او رشوهی می داد و سپس فرار می کرد. شاید مردی ساده تر و اهل عمل تر جدی از جایگزین های سوداگرانه گوناگون بهره می برد. به ویژه اگر می دانست به کجا بگریزد. من که نمی دانم. به رغم ظاهر مردانم به شدت ترسو و بزدلم. روح رومانتیکم حتی با اندیشیدن به انجام کاری ناپسند و ناشایست به لرز و وحشت می افتد. آن هیولاهای هرزه سواحل. برو برو جلو برو. آنابل روی یک پا می پرد تا پایش را توی شلوار کش بکند و من دریا زده در دریای پرتلاتم می کوشم او را ببینم. همان روز، دیر وقت، خیلی دیر، چراغم را روشن کردم تا خوابی را که دیدم یادداشت کنم. البته خوابم پیش زمینه ای داشت. سر شام خانم هیز از روی محبت اعلام کرد که حالا که اداره هواشناسی قول داده پایان هفته ای آفتابی داشته باشیم، روز یک شنبه بعد از کلیسا می رویم دریاچه. پیش از خواب روی تخت خوابم دراز کشیدم و غرق در دریای اندیشه های عاشقانه نقشه می کشیدم که چطور می شود از پیکنیک روز یک شنبه سود برد. می دانستم که خانم هیز از این که دلبندم به من محبت می کند بیزار است. بنابراین روز سفر به دریاچه را طوری برنامه ریزی کردم که مادر را خوشحال کنم، تنها با او حرف بزنم، اما در لحظه مناسب هم بگویم ساعتم یا عینک آفتابیم را در فضای باز میان جنگل دوردست جا گذاشتم و با نیم فتم به جنگل بزنم. واقعیت در این بره پس نشینی کرد و به رویا بدل شد و سرفر اکتشافی به دریاچه به هرزگی کشید و لولیتای شاد فاسد و شاکی به گونه ای عجیب و آگاهانه دست به رفتاری زد که عقل می دانست که او هرگز چنین کاری نمی کند. ساعت 3 صبح قرص خوابی خوردم و فوری خوابی دیدم که دنبال این رویاها نبود ولی حجوی از آنها بود. دریاچه‌ای که هرگز ندیده بودم، به نوعی معنادار و واضح پیش رویم هویدا شد. بستری بود از یخ زمردی که رویش لعابی شیشه‌ای زده باشند. اسکیموی آبل رو با تلاشی بیهوده سعی می کرد آن را با کلنگ بشکند. به رغم آنکه دریاچه یخ زده بود، روی ساحل شنیش میموزاها و خرزهره های وارداتی گل داده بودند. به یقین دکتر بلانش وارتسمن برای افزودن چنین خواب شهوانی به پرونده هایش یک کیف پر از شیلینگ به من می پرداخت. متاسفانه بقیهش پراکنده و قاطی بود. خانم حیز بزرگ و حیز کوچک دور دریاچه اسب سواری می کردند و پس از آنها من هم از روی وظیفه شناسی سوار اسب شدم و بالا و پایین رفتم. به پاهایم قوس دادم و از هم بازشان کردم، گرچه به واقع هیچ اسبی میانشان نبود، فقط هوای سبکی بود. یکی از آن اشتباهایی که در ذهن پریشان خیال خواب رخ می دهد. شنبه، قلبم هنوز به دیواره سینم می کوبد. هنوز هم از یادآوری کار خجالت آورم به خود می پیچم و آهسته ناله می کنم. نمای پشت، نگاهم گذرا به پوست شفاف کمرش میان نیم تنه و شلوارک ورزشی سفیدش افتاد. روی لبه پنجره خم شده بود و برگ‌های درخت سپیدار پشت پنجره را می‌کند و همزمان گرم حرف زدن با پسرک روزنامه رسان، فکر کنم کنت نایت بود که چند لحظه پیش از آن روزنامه محلی رمزدیل را با ضربه دقیق روی ایوان پرت کرده بود. در این لحظه شروع کردم لنگ لنگان به سمت لو خزیدن، یا به قول بازیگرهای پانتومیم لنگیدن. همانطور که آهسته و انگار توی دنده خلاص به سویش می رفتم، دست و پایم سطوح مؤدبی شدند که میان هدف افتادند. به جای آن که روی آن قرار بگیرند، هامبرت عنکبوت زخمی گویی ساعتها طول کشیده تا به او برسم. مثل این بود که از سمت اشتباه تلسکوپ او را دیدم و با بی‌دقتی تمام مثل آدمی فلج روی پاهای کج و کوله به سمت باسن سفتش حرکت کردم. سرانجام به پشت سرش رسیدم و به اشتباه تصمیم گرفتم پس گردن او را بگیرم و تکانش بدهم تا بدین سان حیله واقعیم را پنهان کنم. اما ناگهان لو با صدای گوش خراشی زوزه کشید و گفت ولم کن. دخترک همچنان رو به خیابان ایستاده بود و با پر روی هرچه از دهان و با پررویی هرچه از دهانش در می آمد می گفت. متلک، گوش و کنایه و همبرت پست فطرت، با لبخندی شرمالود دلخور عقب نشینی کرد. اما حالا ببین که پس از آن چه اتفاقی افتاد. بعد از نهار روی صندلی کوتاهی لم داده بودم و مثلا مطالعه می کردم. ناگهان دو دست کوچک و تردست چشمهایم را پوشاند. از پشت طوری دزدانه روی پنجه هایش آمده بود که گویی به فرم رقص باله مانور صبح مرا باز اجرا می کرد. انگوشت هایش جلوی خورشید را گرفته بودند و پرتوهای قرمز باز می تاباندند و خودش بریده بریده می خندید و تنش را به این سمت آن سمت می پیچاند. بی آن که از حالت لمیده درآیم، بازوهایم را به عقب و دوسو بردم. دستهایم روی پاهای چابک و قلقلکیش کشیده شد و کتاب روی پایم مثل سورتمه به پایین سرید. خانم هیز سلانه سلانه بالا آمد و با کمی چشم پوشی گفت: اگه مزاحم کارهای پژوهشیتون میشه محکم بزنینش. این چقدر این باغو دوست دارم. در این جمله‌اش نشانی از علامت تعجب نبود. زیر نور خورشید معرکه نیست؟ و در این جمله نشانی از علامت سوال نبود. و با نشانه ای از خوشنودی ساختگی خانم نفرت انگیز روی چمن نشست و به دست ها یه از هم جدایش تکی داد و به آسمان نگاه کرد. درست در همین لحظه توپ کهنه تنیسی روی او افتاد و لو از بالا با اعتماد گفت: ببخشی ماما، نمیخواستم تو رو هدف بگیرم. البته که نه دلبرک معرکه کرکدار من.